بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه درس کتاب مبارک فطرت السلیمه هست در تحقیق معنای سر اختیار در اعمال عباد. بزرگوار علی الله مقام بعد از تحقیق این مطلب که فرمودن از جمله مسائل غامضه و مشکله هست، در فصل جداگانه عنوان فرمودن مسئله علم خدای متعال را. علتش هم این هست که فرمودن از جمله اصول کلیه در فهم معنای سر اختیار علم خدای متعال هست، که علم خدا اولا به تصدیق هست. یعنی وقتی که به حسب ظاهر نگاه میکنیم در شرایط زندگی یک شخصی، هر شخصی شرایط زندگی مخصوص به خودش را داره. وقتی در شرایط زندگی یک شخصی نگاه میکنیم به حسب ظاهر به تقدیر اسباب، به تهیه اسباب در مسیر این زندگی ملاحظه میکنیم، میبینیم که تقدیر این اسباب در خیلی از جاها به اختیار این شخص نبوده. این شخص در این اسبابی که برای او مقدر شده مستر بوده، مثل اون خانواده‌ای که درش متولد شده و مثل خیلی از شرایط دیگری که در مسیر زندگی تا به اون حد اجل خودش در این مسیر برای او تقدیر شده. در اینجا فرمودن که به نظر شخص ظاهربین بوی جبر به مشام میرسه، وقتی نگاه میکنه تقدیر این اسباب را در این مسیر زندگی و این شخص به واسطه این اسباب سرنوشت و معین شده، یک نوع جبری به مشام شخص ظاهربین میرسه. و نمونه هاش را قبلا تحقیق کردیم. مثلا شخصی بوده در یک برهه از عمر خودش شخص کافری بوده، شخص مرتدی بوده، خدا به او عمر بیشتر، فرصت بیشتر عطا کرده و شرایطی برای او مهیا کرده. در این فرصت بیشتر و در این شرایطی که مهیا شد توانست که به مقام ایمان برسه و عاقبت به خیر بشه. شخص دیگری بود، عمر کوتاه‌تری داشت و در این عمر کوتاه خودش در اون ارتداد و کفر از دنیا رفت. وقتی این دو نفر را با هم مقایسه میکنیم، نسبت به یک دیگر قیاس میکنیم، اینجا بوی جبر به مشام میرسه. چرا خدا به این شخص فرصت بیشتر نداد؟ چرا مثل این شرایط برای این شخص مهیا نشد؟ و به همین جور در نقطه مقابل که مثالهاش را بررسی کردیم. در اینجا از جمله مسائلی که در مسئله سر اختیار بایستی که انشاءالله به واسطه این اصل بفهمیم حقیقت این موضوع را، مسئله علم خدای متعال هست، که علم خدا اولا به تصدیق. خدا آفرید خلق خودش را و خدا میدانه کدام یکی از این مخلوقات ایمان برای او ذاتی هست، ایمان او ایمان ذاتی هست، کدام یک از اینها ایمانشون ایمان عرضی هست. خدا میدانه و ما حقیقت حال را نمیدانیم. ما فقط ظاهر زندگی ها را و ظاهر اسباب را ملاحظه میکنیم و خدای متعال چون عالم هست احتیاجی به تجربه در فعل خودش، در خلق خودش نداره. تجربه را شخصی میکنه که شخص جاهلی هست، شخصی که عالم نیست، ابتداءً به تجربه برای او معلوم بشه که سرنوشت افراد و حالات افراد به چطور هست. خدا تجربه نمی کنه، چون خدا عالم هست و علم خدا اولا به تصدیق هست. خدا به علم خودش که می دانه هر شخصی به چه سرنوشتی می رسه و چه سرنوشتی را حقیقتا اختیار می کنه، بر مبنای علم خودش شرایط را و اسباب را برای این شخص مقدر می کنه. پس علم خدا اولا به تصدیق هست. لحاظا برای مسئله علم فصل جداگانه بزرگوار الله مقام عنوان فرمودن. ابتدای این فصل شریف در رابطه با چند اصطلاح بود. یک اصطلاح، اصطلاح قدیم و حادث بود. قدیم به چه معنا هست و حادث به چه معنا هست، و کلیت مطلب اینطور شد که اصطلاح قدیم و حادث را بایستی فراتر از شاخصه زمان تحقیق کنیم و بررسی کنیم. فراتر از شاخصه زمان، قدیم یعنی اون موجودی که مستقل به نفس باشه، قائم به نفس باشه. حادث یعنی اون موجودی که محتاج به غیر باشه. فراتر از شاخصه زمان اینجا بررسی شد. و همینطور در بحث خلقت تکمیلی که بزرگوار الله مقام به مناسبت این بحث سه وجود را در اینجا اثبات فرمودن که از پایین به بالا، اول وجود مقید بود، بعد وجود مطلق بود و بعد هم وجود حق بود. وجود مقید یعنی عالم خلق، اکوان و مخلوقات و موجوداتی که در این عالم آفریده شدن، اینها وجود مقید هستند. مقید به قید این که به مشیت خدا آفریده بشن، یا مقید به قید حد خودشون هستن که هر کس، هر موجودی مقید به قیود و حدود خودش هست. وجود مقید در قید خودش هست و غیر خودش را فاقد، در حد خودش هست و غیر خودش را فاقد وجود مقید. وجود بالاتر را فرمودند که وجود مطلق هست، مقید به قید خاصی نیست و دست خلاق خداست که به وجود مطلق گفته میشه مشیت یا امر الله، امر الله فعلی یا مشیت، که وجود مطلق هست. خلق الله الاشیاء بالمشیه و خلق المشیت بنفسها. و وجود بالاتر را فرمودن که وجود حق هست، همون ذات بهتباتی که گفته میشه همین وجود حق هست. پس وجود مقید، وجود مطلق و وجود حق. بعد هم حدیثی را از حضرت رضا صلوات الله علیه بیان فرمودن که در این حدیث شریف، عنوان حدیث شریف اینجور بود، فرمودن که حق و خلق لا ثالث بینهما ولا ثالث غیرهما، حق و خلق لا ثالث بینهما ولا ثالث غیرهما. یا حق هست، یعنی یا خدا هست یا خلق خدا هست. یک وجود سومی، یعنی یک شیئی که نه خلق خدا باشه نه خود خدا باشه، اینجا نداریم. یا خدا هست یا خلق خدا هست. لا ثالث بینهما ولا ثالث غیرهما، که در حقیقت وجود مطلق یا همون مشیت هم مخلوق خدا هست، ولی با مخلوقات دیگر تفاوتش در این هست که خدا مشیت را، خودش را به خودش آفرید، ولی موجودات دیگر را به واسطه مشیتش آفرید، که این تفاوت در این وجود، وجود مطلق و وجود مقید را ذکر فرمودند. بعد هم از مرحوم آقای همدانی علی الله مقام مثال ها را عرض کردیم. گفتیم در مثال مطالب فهمیده میشه، به خصوص در مثال انفس، یعنی در وجود خودمون، در نفس خودمون مطالب را مشاهده کنیم، که در نفس خودمون مثال وجود مقید افعال جزئی ما هست، نشسته ما، ایستاده ما، اینها به واسطه نشسته و ایستاده را به واسطه قدرتمون، به واسطه نیتمون احداث می کنیم. قدرت ما و نیت ما مثال مشیت هست، وجود مطلق هست، و ذات ما که در قدرت ما، در وجود مطلق ما و در وجود مقید ما، در کلی ما و در جزئی های وجود ما، ذات ما که از اینها به خود اینها اولا هست، مثال وجود حق هست. مثال وجود حق که در اینجا نسبت به نیت ما، این ذات ما نسبت به مشیت ما، نسبت به نیت ما و نسبت به افعال ما، ذات ما بساطت داره، بسیط، مثل اونها مرکب نیست، مثل اونها مصور به یک صورتی نیست که از بقیه خودش، از غیر خودش جدا شده باشه. ذات ما از نشسته ما جدا نشده، ذات ما از قدرت ما جدا نمیشه، چون اگر با یک صورتی جدا بشه فاقد میشه، قدرت ما را فاقد میشه، نشسته ما را فاقد میشه. در حالی که ذات ما به نشسته ما از خود نشسته ما واجدتره، ذات ما به قدرت ما از خود قدرت ما واجدتره. قدرت را در مقام قدرت واجده، افعال جزئیه را در افعال جزئیه واجده. هیچ کدام اینها در ذات راه ندارند، ولی نسبت به تمام این دارایی های خودش، نسبت به تمام این خلاصه مملکت خودش، به هر کدام از اینها از خود اینها واجدتره. و این بساطت در اینجا مثال این بسیط بودن در اینجا به صورت و به طور وضوح دیده میشه. نه فعل جزئی ما ذات ما هست، فعل جزئی ما ذات ما نیست. ما می ایستیم نشسته خراب میشه، ولی ما خراب نمیشیم، میفهمیم که افعال جزئی ما ذات ما نیست. نه قدرت ما ذات ما هست، ما یک روز کم زورتر میشیم، یک روز قدرتمون بیشتر میشه، یک روز نیت میکنیم یک کاری را بکنیم، یک روزی نیت نمیکنیم، ولی ذات ما پیوسته در جای خودش ثابت و مستقر هست. پس هیچ کدام اینها ذات ما نیست، ولی با یک صورتی ذات ما از اینها جدا نشده، یعنی نه غیر اینها هست و نه عین اینها هست. هی باید با اثبات و نفی اینجا مطلب را مشاهده کرد، یعنی بهتر هست به جای اینکه مطالب را با الفاظ اینجا بیانش کنیم، به صورت مشاهده مطالب اینجا واضح‌تر هست. بعد رسیدن بزرگوار علی الله مقام به این عبارت شریفه، فاذا کان ما سوى الله خلق الله یکون به مشیته، لما قال الصادق علیه السلام خلق الله المشیه بنفسها ثم خلق الاشیاء بالمشیه. پس هرچه که ما سوى الله باشه خلق خدا هست که به واسطه مشیت خدا ایجادش کردن، به واسطه مشیت خدا تکوینش کردن، آفریدندش. همونطوری که امام صادق صلوات الله علیه فرمودن خدای متعال مشیت را به خودش آفرید و هر شیعی را به واسطه مشیتش آفرید. و این نکته بسیار بسیار حائز اهمیتی هست. خدا به ذات خودش خلق نمی کنه، خدا به مشیتش خلق می کنه، به روح امرالله خلق می کنه. این مشیت هست، این مشیت هست که خلاصه روح امرالله هست که اینجا محل و محل توجه و وجه عبادت واقع میشه، که انشاءالله باز به اون تعاریف خودش هم به توضیحات مرحوم آقای احمدانی علی الله مقام خواهیم رسید. پس خدا هرچه خلق میکنه به مشیتش میآفرینه، و خدا مشیت را هم آفریده، ولی مشیت را به خودش آفریده. و قال ما من شیء فی الارض ولا فی السماء الا بسبعه، به مشیت و اراده و قدر و قضاء و اذن و اجل و کتاب، سواء کان ذاتا او صفه او فعلا او اثرا بلا تفاوت. فرمودن امام صلوات الله علیه، هیچ شیعی را در زمین و آسمان نمی توانید پیدا کنید مگر اینکه این شیع را به هفت مقام، به هفت مرتبه آفریدن. به مشیت، یعنی مشیت خدا تعلق گرفت بر خلقت این شیع، به ارادت، اراده خدا تعلق گرفت بعد از مشیت به خلقت این شی، به قدر الهی تقدیر الهی تعلق گرفت، به قضا این قضا الهی تعلق گرفت، و اذن خدا و اجل اون مدت عمری که داره، اون حدی که سرحدی که این شی داره، و کتاب آفرینشی که برای هر شی این کتاب را تعریف کردند، و اذن و اجل و کتاب قبلا تعاریف را، معانی تعاریف شریفه را قبلا تحقیق کردیم. به طور خلاصه باز جهت یادآوری عرض می‌کنیم، فرمودند که مشیت مثال ماده نوعیه هست، ماده نوعیه، صورت نوعیه، ماده شخصیه و صورت شخصیه، مشیت و اراده و قدر و قضا، چون به شبهای قدر هم نزدیک میشیم و یک شب قدر را هم شب اراده را هم پشت سر گذاشتیم. میفرمان که مشیت اون خاص اولی هست برای خاص یک شیعی، برای خلقت یک شیعی، اون خاص اول بهش میگن مشیت، ماده نوعیه. مثال زدن همین بزرگوار علالله مقامه و از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه تحقیق کردیم، مثلا میخواد نجار بره یک صندلی چوبی بسازه، اول این را نیت میکنه، این خاص در اینجا ایجاد میشه که از این چوب یک صندلی ساخته بشه، اینجا احتیاج به یک چوبی هست، اینا میگن مقام مشیت، خاص اولیه. مقام دوم مقام اراده، فرمودن در جایی هست که این خاص محکمتر میشه، یعنی اینجا به عزم و تصمیم میرسه که این صندلی چوبی از این چوب ساخته بشه. در اینجا فرمودن در مقام مشیت این هستش مثال دیگرش در ماده نوعیه که از چوبی باید صندلی بسازیم. در مقام اراده از این چوب خاص، مثلا از چوب درخت فلان این صندلی را بسازیم، صورت نوعیه. بعد فرمودن میرسیم به مقام قدر، به مقام تقدیر، میان خلاصه این قطع چوب ها را اندازه گیری میکنن، اجزای اندازه گیری شده را برای ساخت این صندلی شخص نجار میاد اینها را برش میزنه، برش کاری میکنه. قدر یعنی اندازه گیری کردن، مقام تقدیر. قضا فرمودن مثال چسبانیدن و ترکیب اجزا میمانه، بعد میاد متناسب با هیئت این صندلی هر جزئی را در جای خودش میچسبانه، تا اونجایی که جزء آخر در جای خودش چسبیده بشه و صورت این صندلی خارج بشه، هنوز اینجا احتمال بدا وجود داره، میتوانه نجار از تصمیم خودش برگرده. در هر کدام از مراحل مشیت و اراده و قدر و قضا میشه از تصمیم خودش برگرده، بگه ولش کن این صندلی را نمیخواد بسازیم، چوبها را میریم میسوزانیم، چوبها را برای هیزم و برای گرم کردن فضا استفاده میکنیم، نه برای صندلی ساختن. تا به اینجا شخص اگر دعا بکنه میتوانه امر را خلاصه درش بدا ایجاد بکنه، میتوانه در اینجا مسئلت کنه از ظهور خدا، از خدای متعال، که در اینجا هم برگرده از دعا یرد القضا ولو ابرم ابراما، اگرچه خیلی محکم شده باشه ولی باز هم احتمال بدا درش وجود داره. در جایی که به مقام امضا میرسه، میخواد به مقام امضا برسه، اینجا اذن صادر میشه، اجازه صادر میشه که این شی ساخته بشه، با ساخت این شی اجل و کتابش هم معلوم میشه که چه سرنوشتی داره، چه مدت زندگی داره، و کتاب سرنوشت این شی با خود خلقت این شی تعریف میشه، اذن و اجل و کتاب. وقتی که این صورت خارج شد، صورت شخصی خارج شد، به مقام امضا رسید، دیگه در اینجا احتمال بدا وجود نداره، دیگه نباید دعا کنه صندلی ساخته نشه، صندلی ساخته شد، باید یک فکر دیگر برداره که خلاصه یک علاج دیگر بکنه که این تأثیر را بتوانه که جبران بکنه، وگرنه این تأثیر در اینجا ظاهر شد. باید با یک اینجا دیگه دعا کردن در جایی که ام به امضا رسیده به امضا نرسه دعای مستجاب نیست، این دعا دیگه مستجاب شده در جای خودش، ام صورت خارج شده، بایستی تدارک یک امر دیگر بکنه. پس فرمودن که در اینجا هفت مرتبه به خلقت یک شی تعلق میگیره، سواء اون کان ذاتن او صفتن او فعلن او اثرن، چه بخواد این شی ذات باشه یا صفت باشه یا فعل باشه یا اثر باشه. یعنی هر مخلوقی که خدا خلق میکنه در خلقتش این مراتب بر خلقتش تعلق میگیره بلا تفاوتن. فالله سبحانه علم بعلمه الازلی جميع الاشياء قبل ان يخرجها من القوه الى الفعليه بتفاصيلها على نهج الوحده كما عرفته. واما في الامكان فيكون مثلا يعلم في المداد وهو قوه الحروف الالف والباء والجيم والدال الى اخر الحروف، وكان يعلم تراكيبها وتكسيراتها اللانهايه، و انها اذا رکبت کذا صارت ایت کلمت و ایت عبارت و ای نثر و ای نظم و ای کتاب و ای حق و ای باطل الى ما لا نهایت له من تراکیبها و معانیها و مصادیقها و مدلولاتها و مفاهیمها و آثارها و افعالها الى ما لا نهایت له. می فرماد بزرگوار علی الله مقامه، حالا وارد در بحث علم خدای متعال میشن از اینجا به بعد. پس خدای سبحانه دانست میدانه به علم ازلی خودش جمیع اشیا را قبل از این که اینها را خارج کنه از حالت بالقوه به حالت بالفعل به تفاصیلشون بر نهج وحدت، چنان که دانستی خدای متعال به علم ازلی خودش جمیع اشیا را قبل از خلقت اشیا میدانه، به تفاصیل این اشیا میدانه بر نهج وحدت، یعنی که خدای متعال احاتش احاته الهی به اشیا در اینجا تعدد اثبات نمیشه، در اینجا مقام وحدت مقام احدیت. در اینجا در این شرحی که عبارتی که بزرگوار علی الله مقام فرمودن از اینجا به بعد که انشاءالله به توفیق امام علیه السلام قرار هست انشاءالله تحقیق بکنیم، در مبحث علم خدا مرحوم آقای همدانی علی الله مقام میفرمان در مبحث علم خدا، خب با توجه به این که از جمله مباحث مشکله هست مبحث علم الهی و گفتیم مشکل و سخت هم گفته میشه، یک موقع ایجاد یأس و ناامیدی در فهم مطلب نکنه وقتی گفته میشه مطلب سخت هست و مشکل هست. این سخت و مشکل عرض کردیم یک امر نسبی هست، بستگی به شخص داره که آیا این شخص مانع داشته باشه موانعش را برطرف نکرده باشه برای او خیلی سخته، و آیا این که این شخص موانعش را برطرف کرده باشه به توفیق امام علیه السلام برای او فهم مسئله خیلی هم آسانه. پس این سخت و آسان را انشاءالله اینجا مد نظر داشته باشیم. می فرمان در مبحث علم خدا مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، قبل از بزرگان ما علی الله مقامه هم، خب حکما تعاریفی که از علم الهی می کردن، چون قبل از شیخ مرحوم علی الله مقامه اونقدر با توجه به فهم زمانه به شعور اهل زمان اونقدر در حدی نبودن مردم که حقایق حکمت اهل بیت علیهم السلام برای مردم بازگو بشه و برای مردم منتشر بشه. حکمت اهل بیت علیهم السلام در سینه های افراد خاص افراد مخصوصی بود، اینجور نبود در پیش همه مردم منتشر باشه قبل از شیخ مرحوم علی الله مقامه. در یک زمانی که خلاصه با توجه به اون بحث هایی که مثل مسئله فلاسفه ای که آمدن فلسفه های وحدت وجودی، در اینجا بحث هایی که شکل گرفت و آغاز شد در مباحث اعتقادی در مباحث حکمی، در اینجا به دلیل اینکه از اهل بیت علیهم السلام ریشه مباحث و اصل مباحث اخذ نشده بود، تعاریفی که در اینجا ارائه می شد و ارائه شد تعاریفی بود که از ذهن افراد ارائه می شد و تعاریفی بود که تمام این تعاریف تعاریف ناصحیح و تعاریف خلاف واقع بود. این یک اصل اصیل هست که علمی که حضرت فرمودن انما یخرج العلم من ها هنا، علمی که از سینه مقدس امام صلوات الله علیه گرفته نشه، علمی که از خانه امام صلوات الله علیه گرفته نشه، این علم، علم به حقایق اشیاء نیست، علمی هست که درش خلافه، در حقیقت جهله، ظاهرش علمه، در حقیقت مغزی و معنای این علم نداره. از جمله مباحثی که در اینجا مطرح شده بود و ارائه شده بود، مبحث علم خدا بود. در مبحث علم خدا هم خیلی خرابی شده بود، در مبحث علم خدا به خصوص خیلی خرابی ها شده بود، چون خواسته بودن از ذهن خودشون و بنابر اون تعاریف فلاسفه حکمایی که از غیر اهل بیت علیهم السلام عقص می کردن، خواسته بودن بنابر اون تعاریف مباحث را بیان تحقیق بکنن، اینجا خرابی خیلی زیاد بود. از جمله مباحثی که در علم خدای متعال اینجا مطرح بود که در دروس مبارکه مرحوم آقای همدانی علی الله مقامم تحقیق کردیم، بحث اعیان ثابته هست، بحث اعیان ثابته و بحث اینکه خدای متعال بر این قادر نیست، علیاذ بالله، اگر بخوام این عبارت را بگیم، اگرچه عبارت از شخص گفته شده که در مقام فقه خیلی استاده، شخص فقیهی هست، ولی در حکمت خرابی کرده که خلاصه این عبارت او برای هر شخص سالم العقیده و صحیح العقیده بطلان عبارت معلومه. در بحث علم خدای متعال عبارت این شخصی که به حسب ظاهر خیلی شخص بزرگی هم هست این هست، میفرماد که در اینجا چون بزرگ هست به حسب ظاهر اینجا احترام هم براش قائل هستیم، اگرچه عبارت خیلی خرابه. اینجور میگه در این عبارت که العلم تابع للمعلوم، میگه علم تابع معلومه، مثلا مثال میزنه در اون ذهنیات خودشون، اینجور اینها مثال میزنن، مثلا میخوایم علم پیدا کنیم به این که این ستون اینطور هست، به این شکل هست، به این خاصیت هست، میگه علم من تابع این ستونه، این ستون هر جور باشه بعد علم من به این ستون پیدا میشه، یعنی هر جور صورت و ماهیت این ستون باشه این مقدمه بر علم من، علم من از ماهیت و صورت این ستون برداشته میشه، از ماهیت و صورت این شی برداشته میشه. العلم تابع للمعلوم و المعلوم انت و احوالک، معلوم هم یعنی چه؟ یعنی تو، حالات تو، این اشیایی که هستن اینها معلومات هستن. علم تو از کجا برداشته شده؟ از این اشیا برداشته شده. بعد در عبارت چه میگه؟ میگه که در عبارت المشیه، مشیت تابع چه هست؟ المشیت و تابع للعلم، مشیت بر طبق علم جاری میشه. نگاه کنید ظاهر عبارات را، میگه اول معلوم هست، اول این ستون هست، من به این ستون علم پیدا کردم، وقتی علم پیدا کردم حالا میخوام قدرتم بر مشیت خودم مثل این ستون را بسازم. پس این مشیت از کجا ناشی شد؟ از این وجود خارجی، از این معلوم خارجی، از این مخلوق. بعد من بهش علم پیدا کردم، بعد مشیت من هم تابع این علم شد، المشیه تابع للعلم. بعد نتیجه گیری میکنه، فلیس لله انشاء فعل و انشاء ترک، چون مشیت خدا تابع علمه، علم خدا هم تابع مخلوقاته، پس خدا نمیتوانه هر کاری خاص انجام بده یا هر کاری خاص این کار را ترک کنه. مشیت خدا تابع علم خداست، علم خدا هم تابع مخلوقاته، مخلوقات برای خدا تعیین میکنن که خدا چه کار بکنه و خدا چه کار نکنه. این عین عبارت این شخص خلاصه به حسب ظاهر خیلی بزرگ هست در مبحث علم خدا. بعد در اینجا در عباراتی که اینها در اینجا برای خودشون تعریف میکنن در عبارات علمی، میرسن به بحث اعیان ثابته. اعیان ثابته ظاهرش هم در این ظاهرها به عقلهای ناقص خودشون دلیلهای عقلی ارائه میدن، ولی چون از منظر اهل بیت علیهم السلام نگاه نکردن، عقل اینها به حق اصابت نکرده، عقلشون عقل جاهلانه هست. وقتی که شخص عاقل به عقل کل، به تکیه بر عقل کل به نظر اینها نگاه میکنه، فساد اینها را زود متوجه میشه. وقتی شیخ مرحوم علی الله مقام به این عبارات نگاه میکردن، میفرماندن که نمیدانم ما ادری انل مجنون ام ناس، نمیدانم آیا من دیوانه هستم یا اینا که این عبارات را نوشتن. این وقتی شخص عاقل نگاه میکنه به تکیه بر اصول اهل بیت علیهم السلام، زود فساد این اقوال را متوجه میشه. اینها در بحث علم خدا قائل شدن به عیان ثابته. عیان ثابته یعنی چه؟ گفتن که مگر این نیست که شخص واجد که بخواد عطا بکنه یک شیء را، شخص موجد کسی که بخواد ایجاد بکنه، بایستی خودش این شیء را واجد باشه. خدای که بخواد این خلق را بیافرینه، بایستی این خلق را واجد باشه. اگر واجد نباشه که نمیتوانه بیافرینه. موجد باید واجد این خلق باشه. پس بایستی این خلق در خدا راه داشته باشه. پس بایستی در ذات خدا این خلق وجود داشته باشه که خدا این خلق را ببخشه و عطا بکنه. در اینجا قائل شدن به عیان ثابته. یعنی چه عیان ثابته؟ یعنی این ستونی که خدا بخواد خلق کنه، ماهیت این ستون، صورت این ستون بایستی عین ثابتی در ذات خدا باشه. خدا از ذات خودش اون را آورده باشه اینجا بپوشانه. گفتن عیان ثابته. تمام اشیا و مخلوقاتی که در اینجا میبینیم، تمام اینها در ذات خدا متعین شده بوده، در ذات خدا متعین شده بوده و خدا همه اینها را در جای خودش اینجور آفریده. خب این شد اعتقاد اینها. در رد اعتقاد اینها، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. به خصوص خدا سوره توحید را رد بر اینها، سوره توحید نازل شده، لم یلد و لم یولد، خدا نه میزاد نه از چیزی زاده شده، نه از خدا چیزی زاییده میشه. چجور این اشیا از خدا زاییده شده؟ من زیدی که می نشینم و می ایستم، من زیدی که می نشینم و می ایستم، مگر این نشسته و ایستاده ای که من زید واجد هستم، مگر اینها را در ذات خودم واجد هستم؟ مگر این نشسته و ایستاده در ذات من هست؟ منی که اینها را واجد هستم در کجا واجد هستم؟ نشسته را در نشسته واجدم، ایستاده را در ایستاده واجدم. مگر شخصی که شخص ثروتمندی هست، صاحب مالی هست، مالی را میبخشه، مگر این مال در ذات او وجود داره؟ مال را در کجا واجده؟ در ملکش واجده. مال را در مقام مالش واجده، نه در مقام ذاتش. بعد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میان و این تعاریف را تنقیحش میکنن، پاکیزش میکنن و عبارات شیخ مرحوم علی الله مقامه و مشایخ گذشته را، عبارات را، پوستش را میکنن و مغزش را به دست ما میدن. تا زمان مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، ظاهر عبارات بر وتیره حکمای سابق هست، اگرچه همش در حال رد کردن هستن، ولی وقتی میخوان رد بکنن اونجور نیست که مغزش را به دست ما بدن. ما عبارت این بزرگوار علی الله مقامه را بخوانیم خیلی تفصیل میفرمان، ولی مغز عبارت به دست ما حاصل نمیشه. اگر خواستیم مغز عبارت بزرگان علی الله مقامه هم به دست ما حاصل بشه، باید دست به دامن مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه بزنیم. در اینجا مولای کریم علی الله مقامه میفرمان که خدای متعال، فالله سبحانه، حالا میخوایم عبارت بزرگوار را بفهمیم، علم به علمه الازلی جمیع الاشیا، دانست به علم ازلی خودش جمیع اشیا را، میدانست خدا، خدا علم داره، ولی برخلاف قول بزرگان فلاسفه علم خدا از مخلوقات برداشته نشده. من مخلوقم، من جاهلم، من بیچاره و عاجز و فقیرم، من باید به ستون نگاه کنم تا به ستون علم پیدا کنم. مگر خدا عاجزه؟ مگر خدا جاهله؟ مگر خدا فقیره؟ مگر علم خدا علم انتباعی هست که علمش تابع معلوم باشه و مشیتش تابع مخلوق باشه، که دست خدا بسته باشه؟ که نتوانه خلق کنه، نتوانه تر کنه و نتوانه کار دیگر انجام بده. چه خدایی ثابت کردیم دست و پاش را بستیم؟ قالت الیهود ید الله مغلوله، خدا طعنه به که میزنه؟ در اینجا میفرماد خدا به علم ازلی خودش جمیع اشیا را میدانست. پس میدانیم علم خدا از اشیا برداشته نشده، علم خدا به اشیا قبل از اشیا بوده. هنوز اشیا آفریده نشدن خدای ما عالم بوده. این ضرورت اسلامه، ضرورت اهل ادیان آسمانی هست، این مطلب ضروری هست. ما بگیم علم خدا از اشیاء العیاذ بالله برداشته شده، این خلاف ضرورته. پس خدای ما عالم بوده به اشیاء قبل از جمیع اشیاء. میفرماد فالله سبحانه علم به علمه الازلی جمیع الاشیاء قبل ان یخرجها، قبل از اینکه خدا اینها را خلق کنه برشون عالم بوده. به تفاصیلها علا نهج الوحده کما عرفته، خدا به تفاصیل این اشیا هم عالم بوده، به جزئیات این اشیا هم عالم بوده. نمثل اون عالم مرحومی رحمت الله علیه، که البته این بزرگوار دیگه وحدت وجودی نبوده ولی اینجا جاهل بوده، گفته که خدا به جزئیات اشیا عالم نبوده. العیاذ بالله، خیلی هم بزرگه، آدم خوبی هم هست، میگه خدا به جزئیات اشیا علم نداره، خدا به کلیات علم داره. میفرماد بزرگوار علی الله مقام در رد بر این عالم جاهل که خدای متعال به تفاصیلها علم داشته، به جزئیات اشیا علم داشته. علی نهج الوحده، بر نهج وحدت علم داشته. این جای عبارت بر نهج وحدت یعنی چه؟ منظور بزرگوار علی الله مقام یعنی چه؟ بر نهج وحدت میخوان اعیان ثابته را وا بزنن، بگن آقا مخلوقات در ذات خدا راه ندارن. من زید مگر ایستاده من در ذات من راه داره؟ مگر نشسته من در ذات من راه داره؟ آخه این چه هزیانی هست که مخلوقات در ذات خدا راه داشته باشن؟ این خلاف ضرورت اسلامه، خلاف ضرورت عقلا هست. اینجا تا به اینجای مطلب رد بر این افراده، ولی حق مطلب معلوم نمیشه. بزرگوار همش رد کردن، حق مطلب معلوم نشد. خدای سبحانه علم داشت قبل از جمیع اشیا، به تفاصیلش هم علم داشت. هیچ شیئی هم در ذات خدا راه نداره، همش حقه، ولی حق مطلب معلوم نمیشه. در ادامه هم که مثال میزنن باز حق مطلب معلوم نمیشه، بر وتیره اونها هست سابقین، ولی هی دارن ردشون میکنن. آقا اشتباه گفتی، اشتباه گفتی، خلاف ضرورت گفتی، اشتباه کردی. حالا حقش چه میشه؟ حقش میشه اون فرمایش حضرت صلوات الله علیه، خدا دو علم داره، علم اذ لا معلوم، علم اذ معلوم. یک علمی داره که هنوز خدا خلق را نیافریده، علم اذ لا معلوم. یک علمی داره که خدا خلق را آفریده، این هم یک علمی هست. علم اذ لا معلوم و علم اذ معلوم یعنی چه؟ اینها را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه برای ما تشریح میکنه. یک علمی هست به نام علم ازلی یا علم احاطی. خدا علم داره به جمیع اشیاء خلق، به جمیع اشیاء و مخلوقات خودش علم داره، ولی این علم علمی نیست که از روی فعلی جاری شده باشه، علمی نیست که از روی یک صفت و فعلی جاری شده باشه، چون میدانیم در ذات خدا صفت و فعل راه نداره. ما اینجور خدا را تنزیه میکنیم. امیرالمومنین چه فرمودن؟ کمال و توحیده نفی و صفات عن. یکی از صفات خدا علمه، یکی از صفات خدا قدرته. ذات خدا منزه از صفاته. پس این علمی که برای خدا به اسم علم ازلی اثبات میکنن یعنی چه؟ از طرفی هم میدانیم صفات خدا در ذات خدا راه نداره، ذات خدا منزه از صفات. امیرالمومنین توضیح هم میفرمان لک علتش است لشهادت کل صفتن انها غیر الموصوف، چون صفت و موصوف غیر هم هستن. مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه میفرمان این علم یعنی چه؟ علم ازلی. میفرمان این علم ازلی یعنی علم احاطی، یعنی هر مؤثری که احاطه داره به آثار خودش، به این احاطه اطلاق علم میشه. مثل من و شما نگاه کنید، من و شما، ذات من و شما احاطه داره به تمام هستی من و شما، ذات من احاطه داره به تمام هستی من، به تمام آثار من، به قدرت من، به نشسته من، به ایستاده من، به هر کدامش در جای خودش احاطه داره. به این احاطه چه میگیم؟ میگیم علم. به احاطه ذات، به احاطه عالی بر آثار خودش میگیم علم. این علم، علم ازلی هست و میدانیم هیچ کدام از این آثار در ذات راه ندارن. و این علم اون علمی نیست که خیلی تعریف و روح داشته باشه. خب من زید دو علم دارم، یک علمی دارم که احاطه باشه به تمام آثار خودم، این یک علم. بعد من زید بر می دارم، می خواهیم مثال بزنیم، از مثال بفهمیم. من زید می خواهم که مثلا یک خانهی بسازم، می خواهم یک شیء چوبی بسازم، یک کاغذی بر می دارم، روی این کاغذ نقشه این شیء را می کشم، نقشه این خانه را، نقشه این شیء چوبی را، شکلش را روی این کاغذ می کشم، می خواهم یک شکلی بسازم، یک خانه، یک بنایی بسازم مثل این نقشه. این نقشه مثال چه هست؟ به فرمان مثال لوح محفوظه. خدای متعال به تمام خلق خودش احاطه داره. احاطه خدا خارج از حد زمان، زمان بر ذات خدا نمیگذره. بعد بزرگوار اینها را پاکیزه میکنن، توضیح میفرمان خدا بر تمام خلق خودش احاطه داره. مثل من زید که انشالله داخل در بهش بشم، انشالله عاقبتمون انشالله به خیر بشه، وارد در بهش شدیم انشالله عاقبت به خیر شدیم انشالله، اونجا زمان بر ما نمیگذره. ما در بهش انشالله بر تمام افعال خودمون در همون آن واحد محیط و واجد هستیم، هر کدام را در جای خودش. زمان بر ما نمیگذره، زمان الان در دنیا بر ما میگذره، در بهش بر ما زمان اینجور نمیگذره. خدای متعال هم در علم احاطی خودش بر تمام اشیا و مخلوقات احاطه داره. ببین میگیم علم ازلی. بعد خدا شروع میکنه به خلق کردن و آفریدن. اینها در مقامات ثابت میشه، باز انشاءالله هم تو چند جلسه مطالب بزرگوار رو علالله مقامه تفسیر میدیم، انشاءالله تحقیق میکنیم، بعد مطلب بعد از چند جلسه معلوم میشه، یعنی حق مطلب به آسانی به دست میاد. اگر اینجا یک مقدار از مطالب مبهمان اشکال نداره. بعد خدای متعال شروع به خلق و آفرینش میکنه. وقتی خدا خلق میکنه میفرماد نون و القلم و ما یسترون. نون چه هست؟ اون دواتی هست، اون مرکبی هست که خدا به این دوات و مرکب خلقش را می آفرینه، کتابش را می نویسه. نون مقام حقیقت محمدیه هست صلی الله علیه و آله، دوات آفرینش. نون و القلم، قلم چه هست؟ مقام عقل محمد، آل محمد علیه السلامه. نون مقام فعاده، عقل مقام عقله. و ما یسترون، لوح محفوظ خدا این قلم را، قلم عقل را میزنه در دوات حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله، شروع میکنه به کتاب آفرینش را به لوح علم را نوشتن. ظهور این لوح علم را در اینجا به چه صورت میبینیم؟ به قرآن کریم یک ظهورشه. قرآن کریم کتاب تدوینی خداست. کل این عالم آفرینش را که اینجا میبینیم، اشیا را اینجا امضا میشن و اینجا ثبت میشن، اینجا یک کتاب دیگره بهش میگیم کتاب تکوینی. اینا از کجا نوشته میشن؟ از اون لوح محفوظ نوشته میشه. لوح محفوظ صفحه علم خداست، ولی علم حادثه، علم حادثه. خدا این صفحه علم را نوشت. خدا به علم ازلی خودش همه چیز را میدانست، یعنی به همه چیز احاطه داشت، آمد در مقام خلق این صفحه علم را نوشت. بعد که این صفحه علم را نوشت، از روی این لوح محفوظ این اشیا را در جاهای خودشون می آفرینه. و این اشیا هیچ کدام نه در لوح محفوظ راه دارن، نه در مقام محمد آل محمد علیه السلام راهی دارند، نه در مقام مشیت راهی دارند، نه در ذات خدا راهی دارند. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.